محمد ابن ولی و علی ابن اسباط یرفعونه الی امیر المؤمنین علیه السلام. اینا همه روایت به صورت مرفوعه نقل کردن، سند بردن تا حضرت. قال ان الله يعذب السته بالسته، العرب بالعصبيه والدهاقين بالكبر. دهاقین همون کت خداها بودن که روستای دستشون بوده، البته شاید مقصود کسانی بودن که مالک آبادی بودن، نه فقط اداره آبادی دستشون باشه، جوری تو ذهنم هست. بله ها، اربابای سابق که مالک کل روستا و زمین هاشون. بله نه نه، خصوص کشاورز نیست تو روایات. ول امرا بالجور و الفقها بالحسد. این فقها هم شاید مقصود خصوص فقیه اصطلاحی نباشه در مقابل مفسری، و فقه به معنای عام، اینا که اهل دینن، دین شناس، باز نه هر عالمی. و تجار بالخیانه، بالاخره کم میذارن و یا مثلا امانتی پیششون میذاشتن خیانت میکرد. و اهل الرساتیق بالجه، روستایی ها رو خدا با جهلشون عقوبت کرد. معمولا سابقا اینجور بوده که روستاها دور بودن از امکانات فرهنگی و از عالم و امثال اینها دور بودن، لذا مبتلا به جهل بودن. حالا گاهی به عکس شده، روستاها خیلی مردم مسئله روستایی ها بهتر از شهری ها مسئله بردن، اونا مرتب مسجد میان، روحانی براشون میاد، محرم و سفر و اینا. شهر دیگه الان خیلی کم شده حضور در مساجد و اینها، گاهی آدم میبینه به عکس شده، ولی خب سابقا اینجوری بوده. الان هم بعضی مناطق دور افتاده همینطوریه، روستاها واقعا خیلی از نظر فرهنگی فقیره. خب این روایت تقریب استدلالش روشن دیگه، این که داره العرب بالعصبیه، ظاهر این که عرب رو میفرماد به عصبیت خدا عذاب میکنه، یعنی خود این عصبیت منشأ عقوبت اونهاست به نفسها، نه این که چون عصبیت منتهی به ظلم میشه و ارتکاب معاصی دیگه، خدا به خاطر اون معاصی در حقیقت عقابشون میکنه، منتها چون منشأش عصبیته گفته بلعصبیه. خب این خلاف ظاهره، انصافا روایت اینجوری معنا کنیم که عصبیت منشأ صدور معاصی میشه و اون معاصی منشأ عقوبت میشه، پس عصبیت منشأ عقوبت میشه. اینجور معنا کردن خلاف ظاهره. ظاهر اولیش اینه که خود عصبیت باعث عقوبت میشه، یا به تعبیر دیگه، به تقریب دیگه، روایت کسی بگه اطلاق داره العرب و بالعصبیه، ولو عصبیت منجر به صدور معاصی دیگری هم نشود، وقت نشون میده که خود این عصبیت حرامه که خدا مجازات براش گذاشته. خب این تقریب استدلال. این روایت هم سندن مخدوشه، به جهت اینکه غیر از اینکه سهل ابن زیاد تو سندش هست که ضعیفه، روایت مرفوع است و نمیدونیم این تیک سندی که از این علی ابن اسوات و اون هم ردیفاش تا امیرالمومنین سند کی بوده، این معلوم نیست، لذا سندن مخدوش. دلالتن هم میشه در روایت مناقشه کرد به این که درست ظهور اولیه العرب و بالعصبیه ما بودیم و فقط همین جمله ظهورش در همین بود که مباشرتن این عصبیت علت و منشأ عقوبته، نه به واسطه ی صدور معاصی دیگه. ولی چون در روایت امور دیگه‌ای ذکر شده که اونها خودشون به نفسهی منشأ عقوبت نیستن، مثل کبر، گفتیم کبر تا در نفس انسان هست که در نوع نگیم در کثیری از انسانها این حالت کبر و خود برتربینی هست، خودش عقوبت نداره تا مادامی که انسان یه رفتار متکبرانه از صادر نشه عقوبت نداره. یا در حسد اینجوریه که تا مادامی که در نفس انسانه عقوبتی نداره، که در روایات هم اشاره شده به این مطلب. وقتی انسان حرفی بزنه، اقدامی انجام بده بر طبق حسد، او حرامه. یا در رو اهل رساتیق جهل، خودش که منشأ عقوبت نیست، انسان اگر احکام شرعی رو نره یاد بگیره عقابش نمی کنن که چرا تو مسئله شرعی رو یاد نگرفتی، میگن چرا مخالفت تکلیف کردی. اون تا جهلشون عذر نیست، عقوبت رو بر نمی داره ازش. اگر معذور بود به خاطر مخالفت تکلیف عقابش نمی کرد شاره، اما چون جهلش عذری نیست لذا عقوبت می شود بر مخالفت تکلیفش. یعنی مثلا کسی نمازش رو تو شکیاتش، مثلا نماز تا شک میکنه نمازش رو به هم میزنه، دوباره نمازش رو سر از نو میگیره، خب عقوبتش میکنن چرا نمازت رو قطع کردی. یا فرض کنید مسحش رو باطل میکشه، وز نمازاش همش باطل میخونه، عقوبتش میکنن چرا نمازات رو باطل. اگه بگه من نمیدونستم، میگن افلا تعلم، چرا نرفتی یاد بگیری. تو روایت داره جی به عبد یوم القیامه فقیل له هلا عملت، چرا عمل نکردی به دستورات. میگه ما علمت قیل افلا تعلمت، چرا نرفتی یاد بگیری. این جهل عذر نیست، ولی عقوبتش بر اینه که چرا فهلا عملت، چرا نرفتی عمل کنی به دستورات شرعی. الا خود وجوب تعلم که وجوب نفسی نیست، وجوب طریقیه دیگه. لذا این اهل الرساتیق بالجهل معناش اینه، یعنی جهل منشأ می شود مخالفت تکلیف بکنن، مخالفت تکلیف منشأ عقوبتشون میشه. چون در این روایت این العرب بالعصبیه در سیاق این اموری قرار گرفته که بعضی ها اینها مثل کبر و حسد و جهل خودشون به نفسهی منشأ عقوبت نیستن، بلکه منشأ میشن برای صدور اون چیزی که عقوبت به خاطر اوه، این احتمال اینجا هم قوی میشه در حدی که ظهور دیگه از بین میره، که این العرب العصبیه دیگه ظهور پیدا نمیکنه، که یعنی خود عصبیت به نفسهی منشأ عقوبته. این نسبت به این که ظهور این اسناد عقوبت به عصبیت اینه که خودش منشأه، میگیم بله این خودش منشأه لولا سیاق، اما این سیاق اون ظهور رو خرابش میکنه. و اما اطلاق، اطلاق هم کسی بگه که العربیه بالعصبیه اطلاق داره، چه معصیتی از اون صادر بشه چه نشه، این اطلاق هم درست نیست، به جهت اینکه هم اون نکته سیاق مانع همین اطلاق میشه، هم فی نفسی اصلا این اطلاق تمام نیست. چون ما گفتیم روایاتی که در صدد عقوبته فرض میکنه که یک عملی حرامی هست، داره عقوبتش رو بیان میکنه. این روایت هم به صدد اینه که اصناف عقوبات عباد را مشخص بکنه که بندگان خدا که عقوبت میشن، عقوبتشون به خاطر کدوم یکی از معاصیه. میگه عرب ها به خاطر این مصیبت، اینم نوعی دیگه، دهاقین به خاطر این، به خاطر این معصیت، عمرا به خاطر این معصیت، یعنی اون معصیت شاخص در هر گروه رو که منشأ عقوبتشون میشه این روایت بیان کرده. اما حالا کجاها عصبیت معصیت، کجاها معصیت نیست، امام اینجا در صدد بیان او که نبوده، کبر کجاها حرامه کجاها حرام نیست، یعنی اون جایی که عصبیت معصیت هست عرب به واسطه این معصیت عمدتاً عقوبت میشه. اینو میخواد حضرت بفرماید، لذا اطلاقی نداره که ما بخوایم بهش تمسک بکنیم. این هم راجع به این روایت، پس این روایت هم سندن هم دلالتاً مخدوش. حدیث دیگر خبر محمد ابن مسلم هست، عن ابی عبدالله علیه السلام که در همین جلد صفحه 370 این روایت نقل شده. بله، فرموده که همین محمد ابن یعقوب، اولین روایتی که صاحب وسائل در این باب ذکرش کرده، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن حکم عن داوود ابن نعمان عن منصور ابن، نه این نیست ببخشید، بله یا الله، بله 71 اشتباه نوشتیم سند آدرسو 71. عن ابی علی الاشعری، کلینی نقل میکند از ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان ابن یحیی عن خضر. عرض کنم که این اعرابی که اینجا گذاشته خضر، آیا کلمه همیشه به همین اعراب میاد یا دو جوره، خضر و خضر دو جور اسم داریم؟ نمیدونم، اینو تأمل دارم الان، شاید این خضر که ما میگیم غلط مشهور باشه، خضر درستش باشه. آره شاید اونم خضر باشه، نمیدونم، اینو باید یه تأملی کرد. حالا اینجا خضر ضبط کردم. خلاص، عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال من تعصب عصبه الله به اصابت من النار، کسی که تعصب به خرج بده خداوند دستمالی از آتش بر سر اون ببنده. اصابه اون دستمالیست که به سر میبندن، ده این ها که سرشون درد میکنه چیز میبندن به سرشون، اون میگن اصابه. امامرم هست، بله تعصب به، اما اصابه ظاهرا به امامه نمیگن، تعصب، بله اصابه میگن به خود امامه. حالا امامه یا دستمالی خلاصه از آتش به سر او بسته میشه. خب این روایت از باب این که دلالت میکند بر عذاب نار، دلالتش بر حرمت خیلی روشن و خوبه دیگه، سیاق و این چیزا هم که نداره که ما بگیم این مثلا مانع ظهورشه. ظاهرش اینه که خود این عصبیت منشه این عقوبت شده، ولو معاصی دیگری هم ازش صادر نشه. خب دلالتش روایت تمامه، فقط مشکلی که این روایت داره سندش مخدوشه. خب اونا ابی علی الاشعری که کلینی ازش نقل میکنه زیاد، از اجلاء محمد ابن عبد الجبار همینطور، صفوان همینطور، محمد ابن مسلم همینطور، فقط مشکلی خضر این مهمله، اصلا رجالیون متعرضش نشدن، ذکرش نکردن اصلا. لذا توثیق ثابت نیست. فقط مگر اون مبنایی که میگن صفوان اگر از هر کسی نقل کرد او ثقه است، جنه لا یروی و لا یرسل الا عن ثقه، طبق اون مبنا درست میشه، روایت صحیح میشه و دیگه مطلب تمام میشه. ولیکن و کسی اگر در این مبنا مناقشه بکنه خراب میشه. اون سند بعدیش هم مشکل همین مشکل رو داره، چون تا صفوان آمده مثلهو، یعنی باز صفوان از خضر نقل میکنه. این حدیث مشکل سندی داره. روایت دیگر روایتی است که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده است در عیون الحکم و المواعظ، عیون الحکم و مواعظ لیسی صفحه 105، شاید در قرر الحکم هم باشه این روایت. قال احذروا منافخ الكبر، از منافخ کبر پرهیز کنید. منافخ اینجا معنی وسائسه، وسوسه هایی که حالت کبر و تکبر در انسان هست. انسان وقتی خودبینی داشته باشه، خودبینی او رو هی ترغیب میکنه که مثلا دیگران رو تحقیر کنه، بی‌اعتنایی کنه، یا حرف خودش رو بخواد به هر قیمتی به کرسی بنشونه، باطل، حق، کذب. میگه از این وسائس کبر دوری کنید. یعنی اگه در نفستون کبر هست، در مقام ترتیب اثر مراقب باشید بر این ترتیب اثر ندید. و غلبت الحمیه، از این که حمیت که اون حالت ابا و استنکاف است که انسان داره به خاطر اینکه خودشو بزرگ میبینه، که انشالله بحث حمیت به نظرم مطرح نکردیم تا حالا، درسته؟ انشاءالله بحث بعدی که داریم همین حمیت، از این که حمیت بر شما غالب و چیره بشه، یعنی او در وجود شما تصمیم بگیره چه کاری بکنه چه کاری نکنه، از این بفرهیزید. و تعصب جاهلیت رو هم از او بفرهیزید، که انسان مثل اعراب جاهلیت بخواهد تعصب داشته باشه. خب این روایت هم، این قید جاهلیت هم شاید برای خروج، یا قید توضیحیه یا اگه احترازی هم باشه، برای خروج تعصب بر حقه، که تو روایت روایات گفت تعصبتون بر حق و مکارم اخلاق باشه. خب این روایت همچون فرموده احذرو، تحذیر، تحذیر ظهورش در حرمته، رضا این روایت هم دلالتش بر حرمت خوبه، ولیکن مشکلش اینه که مرسل نقل شده. خلاصه ما دو تا روایت پیدا کردیم که دلالتش خوبه، یکی مخدوش ضعیف است، یکی هم به خاطر سندش مسند ضعیف است، یکی هم اصلا مرسله. دیگه دو تا روایت که اونم یکیش مرسله، کجاش استفاضه پیدا میکنه؟ بابا اونا که همه رو مناقشه کردیم در دلالتش، که دلالتش وقتی مناقشه بشه 100 تام که بشه فایده نداره، که باید دلالتش تمام بشه تا استفاضه درست بشه. نه این دیگه تعصب بنا شد خود عمل باشه دیگه، خود قلبی که نشد دیگه، تعصب گفتیم خود مدافعه است، خود عمل خارجیه. بله گفتم مرسل روایتش در کتاب عیون المعال مرسلا از امیرالمومنین نقل شده، هیچ نداره، هیچی نداره، فقط گفتم قال امیرالمومنین همین. روایت قبلی نشد دیگه، چون خضر درش هست. خب مبناش رو ما گیر داریم، یعنی کلن ما در این توصیقات اینطوری گیر داریم دیگه، مبناهن اشکال داریم. لذا ما به دلیل معتبری نتونستیم حرمت تعصب رو اثبات کنیم، باید بریم سراغ قاعده. ببینیم ما باشیم قاعده اولیه مقتضای ادله دیگر اصول عملیه در مسئله چیه؟ حکم تعصب رو بر اساس قواعد و اصول عملیه بررسی بکنیم. خب تارتن این مدافعه، تعصب گفتم مدافعه است دیگه، این مدافعه، این عصبیت تارتن یک عناوینی از عناوین محرمه برش منطبق میشه. مثل اینکه مثلا یه فامیلی داره ظالمه، اینم به خاطر اینکه فامیلشه به حمایت او برمیخیزه. خب این عنوان اعانه بر ظلم درش منطبق میشه، بلکه گاهی وقتا خود ظلمه. یعنی این یه وقته که میره مثلا راهنماییش میکنه میشه اعانه، یه وقت خودش چوب رو برمیداره میکشه به اون طرف مقابلش، یا مثلا مالش رو میره از برمیداره میاد. خب این خودش مصداق چی میشه؟ مصداق ظلم میشه. گاهی به خاطر همین جهت تعصب دشنام میده، تحقیر میکنه، غیبت میکنه پشت سرش. خب اون جاهایی که مصداق عمل محرمی بشه این، او که تکلیفش روشنه. حتی اگر چنانچه مصداق اعانه بر اسم بشه، یعنی خودش معصیت نباشه، مصداق اعانه بر اسم هم بشه، این هم رو مبنای کسانی که اعانه بر اسم حرام میدانن که مشهورم همینه، اونم باز میشه خود این عمل میشه حرام. در اعانه بر ظلم ما روایات عدیده داریم که معونت و ظالمین این جزء معاصی شمرده شده، لذا اعانه بر ظلم و همه مثل مرحوم آقای خویی هم قبول دارن که او حرام. در اعانه بر اسم یعنی غیر از ظلم، در اعانه بر اسم اختلافه، مشهور قائل به حرمتن، مرحوم آقای خویی مناقشه کرده در ادله مشهور، گفته لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، اعانه رو نمیگه تعاون رو میگه، تعاون با اعانه فرق میکنه. تعاون یعنی دو نفر مشارکت میکنن در یه عملی، یعنی هر دو خود اون کار رو انجام میدن به نحو مشارکت، این میشه اعانه، این تعاون. اعانه اینه که نه عمل رو دیگری انجام میده، شما در انجام اون عمل به او کمک میکنی، این میشه اعانه. ایشون فرموده ما تعاون بر اسم رو داریم حرامه، آیه میفرماد اعانه رو که نفرموده. ولیکن در مقابلش ممکنه ادعا بشه که نه اعانه بر اسم حرام است، حالا یا به خاطر اینکه بگیم تعاون اعم است که بعضی فرمودن، یعنی تعاون معناش این است که در یک عمل هر دو، یعنی یه جا شما به او کمک بکنید یه جا او به شما کمک بکنه، این هم میشه تعاون. تعاون علل اسم، این نه یعنی هر اسمی به مشارکت شما، یعنی اینکه اینجور نباشه که شما میخوای یه گناه بکنی او کمکت کنه، فردا او گناهی میکنه تو کمکش بکنی. گفتن عنوان تعاون اینجور مواردم میگیره، یا به این بیان، یا به این بیان که نه حالا ما از این رعایه هم که استفاده نکنیم، خود ادله‌ای که میگوید رضای به اسم حرام است، که روایات داشتیم که الراضی به اسم در اون گناه شریکه، و روایاتی که از امر به معروف دعوت به امر به معروف میکند، ادله‌ای که امر به امر به معروف دعوت میکند و از نهی و به نهی از منکر ما رو دعوت میکند، فهوای اینها ازش استفاده میشود که اعانه بر اسم حرامه. وقتی من راضی شدنم به اون گناه او باعث می شود که من عقوبت بشم، یه تازه برم رضا که دارم هیچی کمکش هم بکنم، یا اینکه وقتی شاره میگه اگه یه منکری میخواد واقع شد تو باید جلوگیری کنی، نهیش کنی از او، خب من بخوام تازه برم کمکشم بکنم بر انجام مکره، این قطعا حرامه. لذا بعضی ها خواستن از این راه هم اثبات بکنن، به نظر ما وجه قویست این مطلب که ما به فهوای ادله نهی از منکر و رضای به اسم تمسک بکنیم و بگیم اعانه بر اسم مطلقا چیه؟ حرامه. خب اگر اینجوری هم شد باز ولو مصداق اعانه بر ظلم هم نباشه، ولی اعانه بر اسم ممکنه مظلوم هم هست، این فامیل ما که داره دعوا میکنه، اما برای اینکه حقش رو احقاق بکنه داره از طرق نامشروع داره فوش میده، نمیدونم کارهای غیبت میکنه، کارهای دیگه میکنه، ما اگه بخوایم تو این کارها اعانه کنیم او را، این مصداق اعانه بر اسم باشه. اگه مصداق اعانه بر اسم شد ولو اعانه بر ظلمم نباشه باز حرام میشه. چی؟ بله دیگه، حالا اون اگر باشه از حیث این اعانه، از حیث تعصبش نه دلیلی نداریم، ولی از این حیثش عقوبت میشه. اینجا نه، اون ما تو ملکات گفتیم، رضایتی که نگفتیم، که در ملکات نفسانی گفتیم او چون که غیر المقدوره اینطوریه، ولی نه اینکه هر امر نفسانی ما میگیم حرام نیست، که نه اشکال نداره بعض امور نفسانی حرام بوده باشه. نه، ما هر عرضمون این بود که چون اینها دلیلی که آوردیم بود، گفتیم امور نفسانی چون غیر مقدور که غیر المقدورن، منظور اون صفات و ملکات بود که مثل فطریه در وجود انسان، و مقابله با اونها گفتیم سالها نیاز به ریاضت داره، اینا که غیر المقدوره، اما راضی بودن و راضی نبودن به معصیت که اینجوری نیست که بگیم یه امریست که حق نه، درسته قلبی میشه، اما هر قلب امر قلبی که اشکال نداره متعلق تکلیف قرار بگیره. نه نه، خود این که من راضی باشم به گناه و راضی باشم به گناه، نه این یه چیزی نیست. چرا؟ دست شماست. اگر شما خودتون اهل معصیت و گناه نشید از گناه هم خوشتون نمیاد. نه، اهل معصیت شدن که اختیاری انسانه، اهل معصیت بودن و نبودن که کار کوه کندن که نیست، که تکلیف داریم دیگه، حق نداریم. شما اگه دروغ نگی، ملتزم بشی که دروغ نگی، از دروغ هم بدت میاد، راضی به دروغ هم نمیشی. ملتزم بشی غیبت هم نکنی، از دروغ غیبت کردن هم بدت میاد. میدونم، بله میگم همین حالت پیدا میشه در نفس انسان دیگه. انسانی که غیبت بذاره کنار، وقتی غیبت نکنه غیبت هم بدش میاد. غیبت بذاره کنار، دیگه خب بله، به خاطر اینکه خودش اهل غیبته، و الا غیبت بذاره کنار نه دیگه بدش میاد از غیبت. حسد گفتیم یه ملکه نفسانی، صفات نفسانی رو به آسانی نمیشه برطرفش کرد، مدتها طول میکشه تا صفات نفسانی از بین بره. ولی حب و بغض اینجوری نیست. حب و بغض وقتی که انسان در نفسش، عرض کنم وقتی انسان یک معصیتی رو انسان عادت کرد به اینکه یک معصیتی رو انجام نده، اون رضایت در نفس نسبت اون معصیت از بین میره، و عادت کردن بر ترک معصیت، یک ماه شما یه معصیت رو ترک کن عادت میکن. نه نه، عادت غیر از ملکه، عادت منشأ ملکه میشه. تازه عیب نداره، عادت معونه ای نداره، عادت که معونه، استمرار بر ترک میشه عادت. نه ملکه نمیشه، عادت خودش منشأ برای ملکات. تازه اونم نه همه ملکات، بعضی ملکات عادت طولانی مدت نیاز داره تا ملکه از بین بره. نه نه، اینقدر اینجوری نیست، مثل اون نیست انصافا. انصافا مثل اون نیست. حب و بغض بلا اشکال متعلق تکلیف، مثل حب اهل بیت، بغض اهل بیت، بغض اهل بیت حرامه دیگه در نفس انسان. چرا اختیاری نیست؟ بس برای چی تکلیف کرده بهش؟ شعاره گفته خب مقدمات اختیاری، خودش هم اختیاریه. بابا خود شافعی گفت حب بکن فرض من الله، شما اون دشمن شما داره میگه فرض من الله، شما میگه فرض نیست. چطور فرض نیست؟ خب به اهل بیت نه، در که فهم میکنه، میگم حب و بغض اینا اموریست، رضایت و سخط اینا اموریست که زود در نفس انسان قابل تحصیله. قلبی ما اشکالان به قلبی بودن نبود که، ما گفت اشکالان بود که بعضی امور هستن که غیر المقدورن، این بود اشکال ما، ما کار به قلبی بودنش نداشتیم. فعل قلبی هم بلا اشکال میتونه متعلق تکلیف بشه که بحثی ما نداریم توش که. خب عرض کنم که این نسبت به، پس گفتیم جایی که عناوین محرمه منطبق بشه بر اون مهامات و مدافعه از اقربای خود شخص، این بلا اشکال جایز نیست به خاطر این عناوین، نه به خاطر اینکه عصبیت. و گاهی هم این عناوین برش منطبق نمیشه، مثل اینکه یک فامیلی داره و واقعا هم این مظلوم بیچاره، میره حمایتش میکنه، حمایت هم که میکنه از روش‌های غیر شرعی استفاده نمیکنه در حمایتش. خب اینم ولو به خاطر تعصب میره این کارو میکنه، یعنی چون فامیلش هست رفته از او حمایت کرده، نه اینکه چون مظلوم است و اینها، ولی نه واقعا هم این مظلومه، نه آنه بر اسم کرده، نه آنه بر ظلم کرده، نه دروغی گفته، نه غیبتی کرده، نه ظلمی کرده. خب اینم باشه علل قاعده که اشکالی نداره، خاطر اینکه این عناوین محرمه که نیست. اگه شک کم بکنیم از باب عصبیت آیا عملش حرام است یا نه، رفع اعمالای علم میگه حرام نیست، کل شیء لک حلال میگه حلال، به اصل عملی مراجعه میکنیم برای اثبات جوازش به عنوان تعصب، و عناوین دیگه هم فرض اینه که منطبق برش نیست، لذا این عملش هم میشه جایه این قسمش. اما جایی که شک بکنه، خب دقت بکنید، گاهی شک داریم که آیا اون عناوین محرم بر این عمل منطبقه یا منطبق نیست. خب اینجور موارد باید سراغ اون اصلی بریم که در شک در طرف به اون عناوین جاری میشه. وقت شده؟ عجب صلی الله علیه و محمد. پس هر دوش صحیحه. خب خوبه، شمر هم همین جوریه، شمر و شب، چون شمر زیاد شده شمر. اونم همین جوره، اونم خزر و خز هر دو، حالا اونش اینا همش مرسطیش، همش میره به هوا به قولش. البته اینا تو بحثای فقهی میره به هوا، تو مسائل مباحث اخلاقی اینا اونجا گاهی نکاتی استفاده میشه، احتمال صدورش گاهی مؤثره، ولی تو بحثای فقهی نمیشه به اینا استفاده. معید میشه اما دلیل نمیشه.
تو بحثای فقهی فقط همون چارت کتاب ما هستیم،
نه کتابایی مثل خصال، مثل معانی الاخبار، مثل علل، اینا هم اگر روایت سند توش پیدا باشه مشکلی ما نداره.
سند باید ما سند باشه.
بله سند باید باشه.
بعد سندای اونا که جزء کتب اربعه نیست.
نباشه.
اون نباشه. اونا رو چجوری بررسی کنیم؟
رجال نگاه میکنیم. ما سند، ما کتب اربعه هم باید رجال نگاه کنیم.
نه خب کتب اربعه؟
نه، کتب اربعه هم روایت ممکنه ضعیف سند
باشه. از این جهت بله، از این جهت. کتب اربعه